آیاتی رو مطرح کردیم که ادعا می شد که استعمال شده از شرط در اینها در معنای عام از التزام تابع عقل، و این که حضرت امام فرمودن الشرط و الالتزام و تابع للعقل، روایات در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم در معنای اعم از این به کار رفته. برخی از روایات رو مطرح کردیم، برخی دیگر از روایات رو عرض میکنیم. رجلون تکارا دابتن الى مکان معلوم فنفقت دابه فقال ان کان جاوز الشرط فهو ضامن. تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 214 فرمود اگر شخصی کرایه کرد دابه ای را تا یک مکان معین، دابه تلف شد، نفقت دابه ای هلکت دابه، حضرت فرمود اگر این آقا از شرط تجاوز کرده ضامنه. یعنی اگر بیش از اون مقدار تعیین شده راه رفته، ظاهر روایت اینه، بنا بود تا کاشان برود تا یز برود، خب این جاز شرط، امکان جاز شرط و خب از دامه، خب شرط در اینجا چه بود؟ قرار و جعل بود که این دابه را تا کاشان من به تو کرایه میدهم. تکارا دابتن الى مکان من، کرایه کردن دابه الى مکان معلوم، این شرط ضمن العقد نداشت، متعلق اجاره این بود که این دابه رو اجاره کرده بود تا کاشان برود. اگر جاز شد، اگر از این قرار تجاوز کرد، شرط ضمن العقد نیست، اصلا مقوم عقده، اجاره کرد دابه را تا یک مکان معین، این به این میگن شرط ضمن العقد، التزام تابع عقد، احتمال میکنه زمان رو مشخص کرده باشه، مکان رو به عنوان شرط گفته باشه، الان ماشین اجاره میدن میگن به شرط که در روز اینقدر کیلومتر بیشتر نه، یه جوری تا کاشان بیان از 10000 کیلومتر بیشتر باشه. حالا این روایت داره تکارا دابتن الى مکان معلوم، این تعبیر متضمن شرطه؟ اگر شما خانه ای را به کسی اجاره بدهید یک ساله و او بیشتر در این خانه بنشیند، شما میگید که از شرط تخلف کردی؟ الان اونطور میگید؟ اگر کسی ماشینی را کرایه کند تا کاشان برود، با این ماشین برود یز، بهش میگیم که تو از شرط تخلف کردی، یا میگیم از قرار تخلف کردی، نمیگیم از شرط تخلف کردی، الان در معنایی که از شرط در ذهن ما هست میگیم از قرار تخلف کردی، شرط در روایات هم به معنی قراره،
قرار با شرط چه فرق
میکنه؟ شرط که این آقایان میگویند شرطی که زائد بر عقد است، عقد محقق میشود بدون این شرط، این شرط زائد بر عقد در ضمن این عقد بسته شده بهش میگن شرط. خب در این روایت اصلا جزء ارکان عقد بود، متعلق اجاره بود، کرایت و دابت الى مکان معلوم. چون در ضمن عقد بود التزام عقدی بود. حضرت امام فرمودند که به نظر ما شرط به هر معنایی گرفته بشه، ولو به معنای التزام عقدی یا التزام ابتدایی، شامل عقودی مثل بیع و یا اجاره، تجارت الاعیان و امثال ذالک نمیشه. چرا؟ برای اینکه بیع متضمن هیچ نوع التزامی نیست. تملیک می کند کتاب را در مقابل 10,000 تومان و مشتری هم قبول می کند. عین الالتزام. ایشان فرمودند این وجوب تسلیم و تسلم و مانند آن حکم عقلایی هست، نه التزام متبایعین. حکم عقلایی این هست که بایع واجب است تسلیم کند مبیع را، مشتری واجب است تسلیم کند ثمن را، اما به متضمن التزام نیست. پس اگر شما شرط رو به هر معنایی بگیرید، چه به معنای التزام عقدی، چه به معنای التزام ابتدایی، چه به معنای التزام تابع عقد، شامل بیع نمی شود. این شامل اجارت الاعیان نمی شود. ولذا این روایاتی که نها عن شرطین فی بیعن که گفته شده بود به این معناست که نها عن بیعین فی بیع، ایشان معتقد است که شرط به هر حال، به هر معنایی شما معنا کنید، شامل بیع نمی شود. این استعمال قطعا استعمال مجازی، چون شرط معنای اوسعش مطلق الالتزام و الالزام بود که برخی اینطور معنا کردن، از جمله بله برخی گفتن از شرطو الزام و شای و التزامو، از جمله در کتاب شرح صحیفه سجادیه مرحوم عرض شود خدمتتون که بله آسید علی عرض شود آسید در بله آسید علی خان کبیر، جلد 4 صفحه 429، در اونجا ایشان فرموده است از شرط هول الزام و شی و التزامو، حتی اگر اینجور معنا کنیم که معنای وسیعه باز شامل بی نمیشه. این رو حضرت امام فرمودن. آدرس فرمایش حضرت امام رو عرض کنم. بله جلد 1 چاپ جدید صفحه 140. منتها حضرت امام یک مطلبی دارد، و اون اینه که فرمودن شرط ظهور داره در شرط تابع عقل. قاموس هم که گفت از شرط و الزام و شی و التزام و فی بیعن و نحوه، ولیکن حضرت امام فرموده که بعید نیست الغاء خصوصیت بکنیم عرفاً، از وجوب وقاع بشد به وجوب وقاع به مطلق قرار وجد. پس فرمایش ایشان دو بعد داره. بعد اول این که شرط به معنای مطلق الالزام و الالتزام نیست، و اگر هم به معنای مطلق الزام و التزام باشد شامل بی و امثال آن نمی شود. و این که ظاهر اصحاب این است که گفت تسالم کردن که اگر شرط شامل الزام و التزام ابتدایی بشود پس شامل عقد بی و مانند آن می شود، ایشان می فرماید این مطلب مطلب درستی نیست. این یک فرمان. فرمایش دوم ایشان اینه که حکم شرط که وجوب وفا هست بعید نیست شامل شرط ابتدایی هم بشود. چرا؟ برای اینکه مناسبت حکم و موضوع به نظر عرف اقتضا می کنه که وقتی به عرف بگن المؤمنون عند شروطه، می فهمد که مؤمن ملزم است به جعل و قرارش پایبند باشد. حالا بر این جعل و قرار شرط صدق بکنه یا نکنه. این که شرط در ضمن عقد باشد برای صدق عنوان شرط مهمه، اما ضمن عقد بودن برای وجوب وفا هم مهمه. یعنی عرف میگوید اگر این التزام و الزام ظرفش بی بود وجوب وفا دارد، اگر ظرفش بی نبود یک الزام و التزام ابتدایی و مستقل بود وجوب وفا ندارد. مثل این میمونه به عرف بگیم اگر این الزام و التزام در زیر سقف بود وجوب وفا دارد، اگر در فضای باز بود وجوب وفا ندارد. خب این عرفی نیست. شما بیایید بگید الزام و التزام اگر در ظرف بی بود وجوب وفا داره، اگه در ظرف بی نبود در فضای باز بود الزام و التزام ابتدایی این وجوب وفا نداره. عرف این رو از شما قبول نمی کنه. البته ایشون در آخر یک فتعملی هم دارن برای اینکه شما ناراحت نشید. این فرمایش ایشون، حالا بفرمایید چیه اشکالتون؟ المؤمنون عند شروطهم لفظ شرط صادق نیست. الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت یعنی عرف وقتی بشنود که شرط وجوب وفا دارد شرط ضمن العقد میگه چه خصوصیتی براش هست؟ حتما یه خصوصیتی که این الزام و التزام در ضمن عقده، در ضمن عقد نباشه، مستقل باشه. چه فرقی میکنه؟ خب ایشون میگن که الغا میکنه عرف خصوصیت را الى مطلق القرار والجهل. میفهمن از المؤمنون عند شروطهم که مؤمن زیر قرار و جعلش نمیزنه. حالا ادعایشون این نتیجه اینه که از المؤمنون عند شروطهم میتونیم استفاده کنیم که شرط التزام ابتدایی واجب الوفاست، بلکه هر قرار و جعلی واجب الوفاست. این فرمایش حضرت امام به نظر ما قابل مناقشه است فل جمله. بله دیگه شاید اشارت به همین اشکالی که عرض می‌کنم. من ابتدا یک مقدمه عرض کنم. رابطه شرط بنابر این که از شرط خوبر التزام و تابع با عقل چه رابطه ای؟ این مشخص بشه تا بعد ببینیم عرض این رابطه رو براش حساب باز میکنه یا نمیکنه. اختلاف هست بین علما. حضرت امام قائل رابطه شرط با عقل رابطه ظرف و مظروفه. یعنی متکلم که میگفت به توکل کتاب به الف تومان، بعد مشتری هم میخواست بگه قبل تو، این به توکل کتاب به الف تومانه رو کنار یه پرانتزی باز کردن، گفتن و اشتر تو علیکه انتخی تصوبی، میشه ظرف و مزید ولذا. با این مبنا حضرت امام مشکلاتی رو حل کردن، از جمله فرمودن قرض ربوی که به شما دادن بگیرید. اما بان میگه که قرض میدهم باید کارمزد بدهی. کارمزد مشخص است که سود پول است، از نحوه تعیینش مشخصه. و یا اصلا رسما میگن باید سود بدی، شما امضا کن، اما در دلت بگو قرض و قبول دارم، شرط و قبول ندارم. اون میگه اقرضت که به شرط دفع الزیاده دفع الفائده، شما میگید قبل تو، یواشکی یا تو دلت میگی که بلا شرط الفائده و زیاده. امام فرمودن قرض صحیحه، میشه جانتون قرض بگیرید برید مصرف کنید، هیچ ملزمم نیستید شرعن به دفع فائده کما هو واضحون، ولی اگر از شما به زور پول میگیرن چاره ای ندارید، از باب ضرورت برید پول رو بدید، اما قرضتون صحیحه. اگر قبول می کردید قرض را به شرط فائده حرام بود، از عدالت ساقط می شدی، اون وقت زور خانومت نمی تونست پشت سرت اقتدا بکنه، می گفت رفتی بانک وام گرفتی با شرط سود، بانکیه گفته وام بهت میدم به شرط سود، تو هم قبول کردی. نفس وام گرفتن با التزام به دفع فائده گناه است، از گناهان کبیره، ولو هیچ کاری هم نکنید، در بعدن هم دفع زیاده هم نکنید، خود التزام. ولذا امام میفرمان برای این که از عدالت خارج نشی بگو قبول کردم قرض را، یواشکی یا تو دلت بگو که ولی ملتزم نیستم سود به شما بدم. قرض صحیحه، حرامی هم مرتکب نشد. این از برکات همین مبنای امامه که در نجف فرموده بودن که من فکری کردم برای حل این مشکل، مشکل وام از بانک ها که اون زمان دیگه همش بانک های دولتی قرض ربوی می دادن، این راه حل این بود. و نتیجه در نکاح زوجه میگه زوجت و که نفسی 20 تا شرط داره. شما میگی میشه ما امضا کنیم بدون شرط؟ میگه نه نمیشه. دختر خالم تازه چند تا شرط اضافه هم تو سند ازدواج خودشون ضمیمه کردن و نوشتن، تو میخوای این شرطه چاپ شدن هم پاک کن. خب تو بگو قبل تو نکاح، تو دلت بگو بدون شرط، بدون شرط ازدواج صحیح نیست، مشکل نیست. حتی شرط هایی که درست کن، نه شرط اونی که رکن عقل نیست، اون نکاح با تعیین مرد، اون مرد جزء قرار نکاح هست، شرط زائد بر نکاح. شما با مبنای امام صحبت کنید، چی مشروطه؟ ظرفه. عقد نکاح یک ظرفی منتها مظروف، گاهی دارد به نام شرط، گاهی ندارد. بله خالص کردید، اما ظرف و تحویل گرفتید، تطابق بین دادن ظرف و قبول ظرف هست شد. خب این نظره از شود خدمتتون که در مقابل این نظر اینه که گفته میشه که شرط دو معنا دارد. این رو مرحوم آقای خویی فرمود، گاهی شرط بازگشتش به این است که التزام من معلق است بر التزام شما. همون قرض، اقرض تو که به شرط دفع الفائده، یعنی انشاء و التزام من به قرض معلق است بر التزام شما به دفع فائده. مرحوم آلخویی فرموده که اونی که معلق علیه دفع فائده خارجن نیست. یا مثلا بعتو کل کتاب بشه علا ان تخیط ثوبی، انشاء بی معلقت بر التزام شما به خیاطت ثوب، نه بر صدور خیاطت ثوب از شما خارجن، تا بگید که اگر مشروطون علی خیاطت ثوب نکرد پس باید بگوید بی باطل است. آن خویی میفرمان نه، در حقیقت انشاء عقد، انشاء بی در این مثال بعت و که به شرط ان تخیط ثوبی معلق است بر التزام طرف مقابل به خیاطت ثوب. او هم که گفت قبل تو، یعنی ملتزم هستم به خیاطت ثوب. ولذا از نظر مرحوم آلخویی در اون مثال قرض، اقرض تو که به شرط دفع الفائده، شما اگر بگید قبل تو القرض لا بشه، تطابق ایجاب و قبول نیست، چون او انشاء قرض را معلق کرد بر التزام شما به دفع فائده و شما ملتزم نشدید به دفع فائده، پس انشاء او نسبت به قرض اصلا فعلی نشد، چون معلق بود بر التزام شما به دفع فائده و شما ملتزم نشدید. اختلاف مرحوم آلخویی با حضرت امام از همین جاست که امام می‌فرمود اصلا اقرض تو که به شرط دفع الفائده، قرض معلق بر التزام به دفع فائده نیست، قرض مطلق دفع فائده یک شرطی که ظرفش عقد است. حالا دلیل حضرت امام رو هم بعد عرض خواهم کرد، فرمایش آلخویی رو تکمیل کنم. آلخویی فرمودن این یک نقش است که عقد معلق است بر التزام طرف مقابل به فعل. نوع دوم این است که که خود عقد معلق نیست به شیء، التزام من به بقای عقد، التزام من به بقای عقد و عدم فسخ معلق است بر یک شیء. مثل چی؟ میگه بعت و که هذا العقد به شرط ان یکون کاتبا، معنا نداره، بایع ملتزم باشد به این که این عقد کاتب است. آخه التزام و تعهد به فعل اختیاری تعلق میگیره نه به فعل غیر اختیاری. من ملتزمم که این مهتابی ساخت نور دارد، ساخت اصفهان است. چه ربطی داره؟ فعل غیر اختیاری تعهد پذیر نیست. پس بعتو که به شرط ان یکون کاتبا، بازگشتش به اینه که بعتو که و ملتزمم، اگر این عقد کاتب نبود شما خیار فسخ. در حقیقت بازگشت شرط در اینجا به شبه جعل خیار است علا تقدیر تخلف وقت. حالا نه برغوم آقای خویی فرموده است که اگر بنا باشه تملیج معلق باشد بر کاتب بودن این عقد، اولا لازمش اینه که اگر تبین کون هذا العقد امیان و غیر کاتبن اصلا بی محقق نشده باشد، در حالی که در ارتکاز اوغلا مشتری حق پس دارد. مشتری میگه راضیم اون وقتی که این عقد رو خریدیم به شرط ان یکون کاتبن ارزون بود، حالا اگر من برم فسخ بکنم با اون پول عبد امی که هیچی، عبد اعمار به ام نمیدم، باشه راضیم. طبق بیان شما اینجا بایع طلبکار باید بشه، بایع باید بیاد بگه عبد و پس بده. چرا؟ برای اینکه بعتو که هذا العبد به شرط ان یکون کاتبن، به معلق بود بر کاتب بودن این و اینم کاتب نیست، پس نمیت حقق البه. هرکی مشتری میگه بابا راضی هم به همین عبد امی، بایه میگه نه اصلا به واقع نشد بر این عبد امی، به واقع شد بر عبد معلقا علاقونی کاتب هست. خلاف مرتکز این هست در ارتکاز اوغلا. مشتری میگه بابا حق منه، نمیخوام پس بدم، همینو راضی هم نگه دارم. این نشون میده که بیع این عب معلق بر این نیست که کاتب باشد، فقط جعل خیال میکنه بایع برای مشتری که این لم یکن کاتبن فلکه خیار الفرق. حالا یه لحظه ایجا بگیم، مرحوم آقای خویی فرموده این دو معنای شرط گاهی با هم جمع میشن در یک جا، گاهی از هم جدا میشن. در این مثال بعتو که به شرط ان تخیط ثوبی هم عقد معلق است، عقد به معلق است بر التزام مشتری به خیاطت، و هم بایع برای خودش جعل خیار میکنه که اگر تو خیاطت نکردی صبرا من بایع حق قصد
کرد.
اجازه بده مطلب تمام بشه. اینجا هر دو حیث هست، هم عقد معلق است بر التزام به خیاطه، ولذا اگر مشتری بگه قبل تو هذا البيت ولا اقبل شرط القياده، آی خوبی خلاص بطل البيت. و هم جعل خیار کرده بایه برا خودش، الا تقدیر ترک الخياطه، ترک المشتری للخياطه واقع. این مثالی است که اجتمع فیه معنیان نشد. بایه هم بیعش معلق است بر التزام مشتری به خیاطت صبح، و همین الان باید ملتزم بشه به خیاطت صبح تا بیع محقق بشه. اگر بگه قبل تو اشتری تو بدون قبول شرط خیاطه، اصلا به قول آیین تطابق بین ایجاب و قبول حس نمیشه. و هم معلق است و هم بایه برای خودش جعل کرده از خیار را علا تقدیر تخلف خیاطت صبح واقع. اما در جاهایی که از هم جدا می شن، اگر التزام به خیاطت صبح اگر مشتری کرد بعد خیاطت نکرد، به صحیحه چون التزم المشتری به خیاطت صبح، ولیکن چون خیاطت نکرد باید خیار تخلف شرط دارد. در اون جای که از هم متفرق میشن، یکیش نکاح به شرط خیاطت صبح، مثلا ازدواج میکنن به شرط خیاطت صبح، مثلا اینجا فقط نکاح معلق است بر التزام به خیاطت صبح، دیگه جعل خیاری در کار نیست. دیگه جعل خیار نمیشه که اگر خیاطت نکرد زوج صوبه زوج را، زوج برا خودش خیار قصد جعل کنه. نه، اینجا فقط همون معنای اولش هسته که نکاح معلق است بر التزام زوجه به خیاطت صبح. و گاهی هم حالا اجازه بدیم اینجا عقد معلق بر التزام به خیاطت هست، ولی جعل خیار نمی شود عند تخلف الخیاطه.
جعل خیار حکم شد یا خود شرط کردن جعل خیار؟
ایشون میگه که اصلا نه نه، ایشون میگن خود خیار تخلف شرط مجعول متعاقدین، اصلا شرط ارتکازی هست مبنای آی خویی اینه. باز همین محل اختلاف بین آی خویی و امام. امام میفرمان که هم در اون جهت که مثلا به تو که الان به شرط هم تخییط صوبی با آی خویی اختلاف دارن، در این که میگن به معلق بر التزام به خیاطت نیست، بلکه شرط خیاطت و به ظرف و مظروف هن. هم در این جهت با آی خویی اختلاف دارن، هم میگن خیار تخلف شرط مجعول متعاقده نیست، حکم و غلاست. اغلا بنا دارن، حکم دارن، اسلام هم تأیید کرده که تخلف و شرط یوجب الخیار للمشروطه. نه، این هم اختلافی است که باز بین امام و آقای خویی هست.
این تخلف خیار جمع نکنه
در نکاح. حالا اینو اجازه بدید در اشکال به فرمایش آقای خویی بگیم. آقای خویی میفرمان که در نکاح فقط نکاح معلق است بر التزام به خیاطت، زوجه ملتزم بشه به خیاطت، اما دیگه جعل خیار عند تخلف الخیاطه نیست برخلاف به. مثال دیگری که فقط جعل خیار هست ولی تعلیق بر التزام نیست، بعت که هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا، اونجا شرط خیار هست. اصلا معنی بعت که هذا العبد به شرط ان یکون کاتبا التزام به کتابت نیست، معنی نداره من ملتزم بشم به اینکه این عبد کاتبه، مگه فعل اختیاری منه، فقط معنی جعل خیار است عند تخلف الکتابه. این فرمایش آقای خوبی
این در نکاح
اگر زوج بگه، مثلا زوج بگه نکاح میکنم به شرط خیاطت شما صوب مرا، زوجه بگه نکاح میکنم ولی ملتزم به این شرط نیستم، بطل نکاح. تعلیق عقد بر یک امری که حاصل میشود این العقد، معلق میکنن عقد را بر التزام طرف مقابل به خیاطت تو. طرف مقابل هم وقتی میگه قبل تو، التزام به خیاطت تو محقق میشه. همچو تعلیقی دلیل بر بطلان ندارد. اینم تتمه فرمایش آقای خویی. خب راجع به فرمایش آقای خویی یه اشکالی که هست این، اول فقه دیده بعد آمده بررسی موضوعی کرده، اول حساب کرده که در نکاح شرط الخیار باطل است. حالا چرا باطل است؟ خود فقها در دلیلش بحث دارند. در به شرط الخیار صحیح است. دیده آلخوی اینجوریه آمده گفته که اصلا بایه که میگه بعتو که به شرط انتخیط توبی، با اون در نکاح که زوج میگه تزوجتو که تزوجتو محکه به شرط انتخیط توبی، اصلا محتوای این دوتا با هم فرق میکنه. در یکی جعل خیار علا تقدیر تخلف الخیاطه هست، یعنی در به، ولی در نکاح نیست. خب بابا شما حکم شرعی رو در فقه این طور میدونید، آیا واقعا مردم وقتی میگن بعتو که به شرط انتخیط توبی، یه ساعت بعدم ممکنه بگن تزوجتو معک به شرط انتخیط توبی، اون منشأشون فرق میکنه با هم؟ قطعا فرق نمیکنه. اینو از فقها ها باید یاد بگیرن که حکم اینا فرق میکنه، اما منشأ، یعنی فقها ها حق دارن بگن از نظر فقه ما حکم این دوتا فرق میکنه، اما فقها ها بیان بگن منشأ شما با هم فرق میکنه، خودتون متوجه نیستید. این که نمیشه که. میشه مثل مرید اون آقا که گفته بود آقا مجتهدی، از خودش پرسیده بودن گفته بود نه من مجتهد نیستم، مریدش گفته بود که ول کنید این آقا رو، اینم از همون ازدهایی که ازدهایی از بدجنسیشه، گفت اینم از همون بدجنسیشه که مجتهده، میگه من مجتهد نیستم. اینجور مرید داشتن که شما میگید عرف اینجور انشاء میکنه ولی خودش حالیش نیست، این که نمیشه. این یه مثلا که فرمایش آقای خویی تحلیل انشاء عرف نمیتونه باشه. اما راجع به فرمایش امام هم یه نکته عرض کنیم. این که امام آمدن فرمودن اقرض تو که به شرط دفع فائده، این تعلیق قرض بر التزام به دفع فائده نیست، بلکه الزام و التزام به دفع و فائده نسبتش با اقرض سکر نسبت ظرف و مظروفه. این فرمایش امام منشأش این بوده که امام دیدن ظاهر خطاب اینه که خود دفع فائده شرطه، و این توجیه که بگیم شرط التزام به دفع فائده، این غیر عرفیه. اقرض تو که به شرط دفع الفائده، نه به شرط التزام به دفع الفائده، که آن خوبی معنا میکنه. ولذا امام فرمودن اگر میخواید ظاهر شرط رو حساب کنید، اقرص رو که به شرط دفع الفائده، خودش نوشته اقرص رو که به شرط التزام به دفع الفائده. خب حالا ممکنه شما بگید بسیار خب، اقرص رو که به شرط دفع الفائده، دفع فائده شرط هست، قرض معلق است بر دفع الفائده. امام میفهمه اینه که هیچ کس قبول نداره که عقد معلق باشه بر وجود شرط خارج است. به تو که علا به شرط انتقی تصوبی به معلق باشد بر تحقق خیاطت از مشتری خارج است، به جوری که اگر خیاطت نکرد مشتری صوب را خارج است، اصلا کسب بشه که اصلا به موفق نشده. هیچ فقیه اینو قائل نیست، خلاف مرتکز عرفی هم هست. از ظاهره به تو که به شرط انتفی تصوبی، اقرص تو که به شرط انتفی الفایده، این نیست که شرط التزامه به خیاطت صوبه، التزامه به دفع فایده است کما ذکره و سهد و خوی. و این که بگیم شرط خود خیاطت صوبه، خود دفع فایده است، اینم که قابل قبول نیست، نه عرفن نه فقهن. چون ظاهر اقرض تو که به شرط دفع الفائده اینه که خود دفع الفائده شرطه، نه التزام به دفع فائده. بله خب همینه دیگه. شرط چیه؟ مگه شرط عبارت است از پرداخت سود، نه التزام به پرداخت سود. شما میگی اقرص رو که به شرط هم تلتزه به دفع الفایده، اینو که نمیگی، میگی اقرص رو که به شرط دفع الفایده. پس پرداخت سود شرط هست. بعتو که علا انتقی تصوبی، خود خیاطت و صوب شرط هست، نه التزام به خیاطت و صوب. که خوبی فرموده. بعد امام فرمودن خب شرط شد خیاطت و صوب دفع الفایده، اینجا میتونید مرتضی بشید به تعلیق که معلق است بی بر تحقق خیاطت صوبت مشتری، که اگر خیاطت نکرد صوب را مشتری اصلا بی محقق نشده. خب این که هم خلاف وجدان و عرفی، معنیش اینه که اگر مشتری خیاطت نکرد خیار نداره، باید اصلا بی منعقد نشده. حالا ما اشکال این که تعلیق مبتله مطرح نمی کنیم اون جای خود، اصلا خلاف وجدان و عرفی و فقهی که بگیم اگر خیاطت نکرد مشتری صوب را، اصلا بی محقق نشده. خب از اونی که ظاهر به تو که به شرط خیاطه، اقرص تو که به شرط دفع الفایده، اینه که شرط خود خیاطه و خود دفع الفایده، نه التزام. و اینم که نمیتونه به معنی تعلیق بی باشه بر دفع الخیاط، بر خود وجود خیاطه، یا تعلیق قرض باشه بر دفع الفایده. پس باید معنا کنیم بگیم شرط رابطش با مشروط رابطه ظرف و مظروفه. قانون هم که همینو گفت بیچاره، گفت از شرط و الزام و شی و التزام و فی بیئن و نحوه. این فی چیه؟ فی ظرفیه. مرحومای تبریزی یه اشکالی به امام کردن، با اینکه استاد ماست ولی ظاهرا اشکالشون وارد نیست. فرمودن که خب اگه اینطوره فقط ظرفه. بسیار، من میگم به تو که خطاب بده، بعد به پسر من همینجوری میگم تشنم آب بیار، به امر میگم به تو که، بعد وسط کار به پسرم میگم یه لیوان آب بیار، بعدم ادامه میدم با مشتری الکتابه و الف تومان. خب ضرب شد دیگه. این که من به فرزندم گفتم آب بیار، ضربش کجاست؟ ضربش عقد بیه. پس این شو شرط. فقط رابطه شرط و عقد رابطه مکان و مکینه، ظرف و مظروفه. خیلی جا میتونه آدم در ضمن بگنجانه. همینجوری با همین مشتری میگم به تو که الکتاب، قبل از اینکه بگم به الف تومانه، یک عقد مستقل دیگه هم میخونم، یک حرف مستقل دیگه هم میزنم. یادم نره همینجوری هی قبلا گفته بود شب جمعه به سور میدم بدون اینکه بخوام شرط ضمن لغو کنم، میگم به تو کل کتاب، یاد نره سور شب جمعه به ما بدی بعد ادامه میدم به الف تومانه. این میشه شرط؟ صرف اینکه وسط عقد بیاد یک مطلبی رو بگه، حالا یا به پسرش یا به خود مشتری، این میشه شرط؟ شما که میگید ظرف و مظروف، باید بگید این شرط. این اشکال به امام وارد نیست. امام ظرف و مظروف اعتباری میگه، نه ظرف و مظروف کلامی. ظرف و مظروف کلامی نیست که آدم در ضمن دو کلمه یک کلام مستقلی بگوید. این ظرف و مظروف کلامی رو که نمیگه امام، ظرف و مظروف اعتباری، یعنی اعتبار میکنند که این الزام به خیاطت در ضمن این بیه. ظرف و مظروف اعتباری نیاز داره به اعتبار ظرفیت، نه صرف ظرفیت کلامیه من. ولذا بله اگر بگه بعت و که به شرط انتخیت صوبی، اصلا خودش اعتبار ظرفیت کرده، ظرفیت اقضال نهاز شرط، اما ظرفیت کلامیه رو که کسی نمیگه و نقضم به امام وارد نیست. ببینیم این معنای شرط که امام فرمودن و معنای کارخویی فرمودن کدوماش درسته، تا بعد بیاییم قضاوت کنیم که آیا میشه از شرط و وجوب وفای با هم الغای خصوصیت کرد یا نمیشه.